أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز گفتیم جناب شیخ میفرمایند که اگر مانده رو قصد بکنی علا نحوی که هیئت درش دخالت نداشته باشه، این معاوضه اشکالی نداره. یعنی شما بوت رو بفروشی و بعدم بگی من این چوب را خریدم و واقعا هم این صورت در واقع صنمیه برای شما ارزش نداشته باشه، این اشکالی نداره، این بیعش صحیح. امروز یه اشکال جوابی رو باید مطرح بکنیم، اون همین است که اشکال
حقیقت عمومیتش
بگم بله
حقیقت عمومیتش که هست برم برم درست ما چوب بگرم و بوت داریم
بگرم. خب همین دیگه، شما مهم اینه که چی قصد میکنیم. اشکال اینه که تمام استدلال شما بر صحت و حلیت بیعه این هیاکل بر این استوار بود که ماده را برایش مالیت قائل بودی. خب شما گفتید آما میشه قدر رو فروش کرد با حاضر که ماده مالیت داره، اما حق این است که ماده به شرطی مالیت دارد که به هیئت بوت یا صلیب در نیامده باشد. به بیان منطقی مالیت ماده به شرط لای از هیئت صلیبیه و صنمیه است. پس وقتی به این هیئت و صورت در آمد، دیگر شرعاً ماده نیز مالیت ندارد. این استدلال ظاهرشه که خیلی کامله. میفرماید که شما میگید ماده رو ما میخریم میفروشیم، حرف شما مبنی بر این است که ماده مالیت داشته باشه، ولی ماده مالیت نداره. ماده اگر میخواد مالیت داشته باشه نباید به این هیئت در اومده باشه. وقتی شما چوب رو برمیداری بوت میکنی، دیگه حتی این چوبش هم مالیت نداره. وقتی این چوب به این صورت در میاد، هیئت و صورت که از هم جدا نیستن، اینها گوه اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی، یه ماده داره یه صورت، این دوتا ترکیبشون علا نحو ترکیب الاتحادی هم هست در خارج. حالا اینا بحثای فلسفی شه، به درد شما نمیخوره شاید. اینها بالاخره یک هویت در خارج هستن. وقتی این ماده آمد به شکل صلیب در آمد، یعنی خب الحمد به نفع شما، یک ماده به شکل صلیب در آمد، نه به ضررتون، به نفعتون، نفع و ضرر دنیا همینجوریه. بعد معلوم نیست به نفع همه باشه. عرض شد که بالاخره این دوتا با هم یه هویت در خارج ایجاد میکنن دیگه. وقتی کسی میاد مالیت رو برمیداره، خداوند مالیت رو برمیداره، مالیت دیگه این ماده هم مالیت نداره. از حیث منطقی میگیم مالیت ماده به شرط لای از هیئته، یعنی به شرطی که این هیئت نباشه این ماده است، ماده مالیت داره. وقتی هیئت رفت، وقتی هیئت آمد، ماده هم مالیتش میره و شاره وقتی القاء مالیت میکنه از همش میره. یه بیان خیلی زیباییه، هیچ کس نمیتونه در مقابل این بیان مقاومت کنه مگر کسی که فقیه باشه مثل شیخ. جواب اینه. جواب شیخ میفرماید که ما گفتیم ماده مالیت دارد و هنوز بر حرف خود استواریم. ما گفتیم ماده مالیت دارد و هنوز بر حرف خود استواریم و شاهد ما نیز این است که فقها فتوا دادند که اگر کسی این هیاکل را خراب کند ضامن موادش می باشد. این است که شیخ اون استدلال و اون قدرت واقعا استدلال قوی بود اشکان. اما شیخ وقتی تسلط آدم رو فکر داشته باشه این میشه. شیخ میگه ببینید ما از خودمون در نگیریم، برید ببینید فقها در وقت زمان چه میگن. میگن اگر شما گرفتی بوت طرف رو شکوندی، این بوت با این هیبت و با این هیکل 10 میلیون تومان ارزش داره، ولی چوبش 2 میلیون تومان ارزش داره. چوب برمز هستیم که یه ارزش من به 2 میلیون ارزش داره. تو اگر این بوت رو زدی شکوندی باید چوباشو برداری به طرف تحویل بدی.
حتی اگر اسلام باشه،
بله،
حتی اگر اون پیامبر خدا حضرت ابراهیم باشه،
بله، پیغمبر خدا که چوبا سنگار برنامش بیبره که همون گذاشت گفت بیاد اگه به ابراهیم برده بود تو خونش سنگار و مشتشکالش وارد بود اما همون شکست گفت این آجی نم شکسته.
مور کنه خری هم نبود.
بله
مور کنه خری هم نبود.
آره حالا هر آیه حاله میگه شما زامنه مادهش هستی. پس وقتی زامن ماده هستی یعنی چی؟ یعنی ماده مالیت داره و این به معنای مالیت ماده است. ما هم چیزی بی غیر از این نگفتیم. پس اشکال شما محدود. این اشکال که محدود شد خب خیلی اشکال محکمی بود. بعد مجبورن دوباره بخوان یه جور اون اشکال رو سر سامون بدن. بعد اینطوری گفتن اشکال این که فقها گفتند ضامن مواد هستی از این باب است که اگر تدریجا شیء را خراب کنی ابتدا صورت از بین می رود. وقتی صورت از بین رفت مالیت ماده بر می گردد و آنگاه بحث زمان ماده پیش می آید. اینا گفتن نه ما هنوز بر حرف خودمون هستیم که ماده وقتی که در قالب این صورت باشه مالیت نداره. ما هنوز بر حرف خودمون هستیم. میگی خب بابا فقها گفتن اگر اینا رو زدی خراب کردی ضامن چیش هستی؟ ضامن مادهش هستی. از چی شد این مطلب؟ میگه ها ببینید شما وقتی بوت رو برداشت گذاشتی اینجا اولین ضرر رو زدی به شکست، اینجا دیگه صورت صنمی از بین رفت. صورت صنمی که از بین رفت ماده شد بدون هیئت. ماده بدون هیئت ما قبول داریم مالیت داره. وقتی اولین ضربه زدی شکست این شد مال. وقتی این شد مال حالا اینو شما باید بری به طرف تحویل بدی ضامنش هست. ولی این
میکنه با صورتی که تو میخوای بخری با همین هیئته و ماده با این هیئت مالیت نداره. اما وقتی شکستی هیئت از بین رفت مالیتش برگشت. شما میفرماید این حرف زورگویی است و عدول از اطلاق فقهاست.
اینکه بابا یعنی چی اینا گفتن ترجیح یا یعنی منظور فقهای نگه یه دفعه با هم انداخته تو دریا شما زامن مالش نیستی؟ اینا نمیتونم بگم اینا مطلق گفتن چه با هم بندازی داغونش کنی چه دونه کم کم اول سرش رو بزنی بعد دست رو بزنی بعد پاش رو بزنی. در هر دو صورت فقها گفتن تو زامن مادش هستی. این که شما بیای فتوای فقها رو اختصاص بدی به مورد غیر تدریجی، ببخشید مورد تدریجی، این زورگوییه. ببینید عبارتتون رو، و دعوا ان المال هی الماده به شرط عدم الهیئه. مال ماده هست درسته، اما ماده به شرط لای از هیئت، به شرط عدم هیئت. این دعوا این ادعا مدفوعتون به ما سره به من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها. این مدفوع است به اون چیزی که تصریح شده است به آن. چی تصریح شده به آن؟ از این که اگر تلف بکند غاصب این امور را، لام لام تقویت لهذه الامور، این امور را، کمان که در بعض از نسخاتون هم لهذهی نیست هاذهی هست، لو اتلف الغاصب هذه الامور ضمن موادها، ضامن موادش میشه. پس معلوم میشه این ماده مالیت داشته که ضامن موادش میشه. حالا اشکال نه اینو حملش میکنیم بر صورت تدریجی و حمله على الاتلاف تدریجا تمحل، این زورگویی صرف و احتمال. تمحل به معنای تکلف، به معنای صرف و احتمال، یعنی احتمالیه، دلیلی مساعده بر این احتمال نمیکنه. یعنی به حمل و این فتوای علما، این تصریح و حمل و ما صرح به، حمل این تصریحی که علما کرده اند. خب بریم وارد این مطلب بشیم که ما تا اینجا برای بیع ماده دو تا نظریه رو بررسی کردیم. گفتیم اگر شما بخوای اینا رو بفروشی به قصد ماده، دو تا نظریه وجود داره. پس بیع هیاکل به قصد ماده، یه عده میگفتن حرامون، یه شیخ میگفت جائزون. حالا یه نظر سومی وجود داره، اونم علامه فرموده بیع این هیاکل به قصد ماده به کسی جائز است که موسوم به دیانتهی باشد. اما این یه قید اضافه بده، شیخ رو بفروش به یه قصد ماده، بفروش بره از حیث به اشکالی نده. من و شیخ جعفر کبیر کاشم الغطا هم میفرمون حرامه. فرقی بین قصد ماده و قصد هیئت وجود نداره. این فتوای کاشف الغطا، این فتوای شیخ. علامه میفرماید نه،
بین اینا به قصد ماده حتی بگیم همه اینا در شرایطی است که ماده مهم یعنی هیئت مورد پول واقع نشده باشه بحثا که دیروز کرد یعنی واقعا اون چیزی که مورد معاوضه هست ماده باشه بگیم من خشب این فروختم خریدم بی میگه علامه میگه به این حیاکل به قصد ماده به کسی جایز است که موثوقان به دیانتهی باشد پس یه قید اضافه میکنه شیخ انصاری گفت جایز است بین این علامه میگه به کسی جایز است که موثوقان به دیانتهی باشد یه قید اینجا اضافه میشه حالا باید بررسی بکنیم کلام جناب علامه رو بررسی کلام علامه شیخ می فرماید که یک ظاهراً مبنای ایشان در این تقیید این است که اگر فرد موثوق به دیانت این نباشد با توجه به این که منفعت رایجه این هیکل حرام است کارت این به بیعه تو از باب مساعده بر حرام و اعانه بر اسم حرام است بفهمیم اول ایشون چرا آمده این قید رو اضافه کرده اول بفهمیم ایشون چرا آمده این قید رو ایشان آمده این قید رو اضافه کرده برای اینکه ظاهرا مرادش این بوده شما وقتی بوتو بفروشی اگه ایمان داری یعنی میشناسی ثقه داری اطمینان داری به طرف مقابل که این بابا بت پرست نیست این وقتی ببینه خودش میاد خرابش میکنه خودش میخواد مادهش رو برداره استفاده بکنه خب هیچ اما اگر نمیدونی این کیه هر بت پرسته بت پرست نیست چیه شما اگه اینو بهش بفروشی اعانه بر اسم کردی چون منفعت رایجه از این شی بت پرستیه و حرامه من شما که نمیدونی این طرف چند مرد حلاکه تمام شد از این بفهمیم اول مبنایشون برای که این قید آورده اینه اگه میگه حرامه به خاطر اینکه اعانه بر اسمه دو جناب شیخ به این امر اشکال می کنند اولا
اشکال اولشون اینه میگه که
ما قبول نداریم که به واسطه این که اعانه بر اسم است باطل باشد بلکه ممکن است حرام باشد ولی صحیح باشد مثل بیعه وقتا ندا بنابر نظر
ببینید میگه شما نباید خط بکنید که اگر یه بیعی حرام شد باطل میشه اگر یه بیعی حرام شد باطل نمیشه شاید باطل نشه فقط وقتی یک بیع باطل هست که حرمت وضعی بهش بخوره اگر حرمت تکلیفیه بیاد به بی بخوره این بی حرام میشه باطل نمیشه این منوط به فهم یه سری مباحث اصولیه میگن اگر یک بیعی حرمت وضعی به خودش یا اجزایش بخوره، حرمت وضعی یعنی چی؟ یعنی چیزی رو شرط کرده در این بیع و انجام نشه، و گفته حرامون یعنی فاسدون، شارع گفته باشه فاسدون، حالا یا به گفته حرامون گفته ولی مرادش باطلون بوده. اگر یک معاملهی حرمت وضعی به خودش یا به اجزایش بخوره، اون موقع معامله باطل میشه، و الا یک معامله ممکنه حرام باشه حرمت تکلیفی بهش خورده باشه ولی باطل نباشه. مثل چی؟ مثل بیع وقت النداء. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. بیعو بذارید کنار، در میان علما بحثه که آیا اساساً این حرام هست یا حرام نیست. کراهت، خیلی ها قائل به کراهت هست، بعضی ها قائل به حرمت هستند، خودشون بحثه آیا حرمت تکلیفیه یا حرمت وضعیه. وقتی میگه ذروا البیع یعنی بیع میشه باطل اگر بیعی انجام شد، یا نه میشه حرمت تکلیفیه، یعنی کار حرامی انجام دادی ولی معاوضت و معاملت درسته. قالب این هستن اونا که قالب حرمت هستن، میگن این حرمت حرمت تکلیفیه است، یعنی بله بیعت حرامه، اون دنیا جهنم هم میری، اما این پولی که در مقابلش گرفتی مال خودت میشه، اون شیئی که فروختی مال طرف مقابل میشه. اما اگر گفتی معاوضه باطله، یعنی اون من پول غصبی دستمه، اون مال غصبی دستشه. بنابراین شیخ میفرماید اولا اصلا ما قبول نداریم که صرف این که عنوان اعانه بر اسم بر این بیع بار بشه باعث بطلان بیع بشه. نه، باعث بطلان بیع نمیشه، پس بیع مشکلی نداره از حیث صحت. ثانیاً
اینگونه نیست که همیشه بی این حیاکل اعانه بر اسم باشند، بلکه ممکن است کسی این حیاکل را بفروشد و قبل از اقباض آن را خراب کنند. دیگر در این صورت محظوری پیش نمی آید. شما آقای علامه آمدی گفتی اگر این کارو بکنه آنه بر اسم، نه من بی می کنم این حیاکل رو می فروشم ولی به قصد مادهش. بعد طرف میاد از من میخواد اینو بخره، میشکونم میدم دستش، حق نداره بگه چرا شکستی. چرا؟ چرا حق نداره بگه چرا شکستی؟ باید اون از من صورت نخریده بود که. اون میخواد میخواد من 4 کیلو مس میخوام، بیا اینم بوت مسی، بیا این 4 کیلو. بعد که فروش پولو گرفتم اینو فروختم، بعد میزنم میشکونمش میگم بفرمایید، چون تو که از من بوت نخریده بودی که، صلیب نخریده بودی که، تو از من 4 کیلوگرم مس خریده بودم، 4 کیلو مس. مثلا ماجرای آنیه مکسوره دیروز. خب پس معلوم میشه اعانه بر اسم عنوانی نیست که بر این بی بار بشه، شاید راه دیگه ای باشه برای چلوگیریش. پس اعانه بر اسم ممکنه این بی ما بکنیم، اعانه بر اسمی هم در کار نباشه. پس این حرف متفاوته. پس معلوم می شود،
پس معلوم می شود اعانه بر اسم بر بی لزوماً بار نمی شود و نیز تخریب یا بگیم وجوبه نیز وجوب تخریب این حیاکل حکمی
علاهده است. یه حکم جداگانه ایه، رفتی به بی نداره و رفتی به بی ندارد، و لذاست که بسیاری قائل به وجوب فوری اتلاف این هیاکل هستند از باب حسم ماده فساد.
بعضی وقتی از فقها میگن آقا هر وقتی هیاکل رو دیدی وجوب فوری داره، بعد زود خلقش کن، زود اطلاقش کن،
از باب حسم ماده فساد، حسم ریشه‌کن کردن.
نباید ماده فسادی باشه که بعد یک کسی حرص بکنه که آن را بپرسته. نباید ماده فسادی باشه که بعد کسی حرص بکنه که این رو بپرسته. کلن باید اسلام اینم بحث دیگه که ما باید کلن در واقع اقتضای فساد رو هم از بین ببریم. بله، بعضی از فقها فتوا شدیم. در نهایت جناب شیخ عبارتی از جناب محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل میکنن که اجمالی از مباحثی که ما تا حالا گفتیم تو این عبارت هست، ولی حالا دیگه خیلی به نظر من میرسه حالا با اون یه مقداری که تأمل کردم چیزی به بحث اضافه نمیکنه، چیزی هم از بحث کم نمیکنه. عبارت جامع المقاصدی که ایشون در انتهای بحثشون میارن، حالا عبارت رو هم میبینیم. و فی محکی تذکره انه اذا کان لمکسورها قیمتون و باعها صحیحتن، میگه اگر باشد برای مکسور این حیاکل، برای شکسته شده این حیاکل، این مادهش قیمتون، اگر برای مادهش قیمتی باشه ولی و باعها صحیحتن درسته بفروشتش، یعنی با همین صورت بفروشتش، ولی بفروشتش نه که بره باشه عبادت بشه، بت پرستی بشه، لتوکسه، برای اینکه شکسته بشه، من به شما بفروشم برای اینکه شما بری اینو برش داری از مادهش استفاده کنی، بشکنیش این رو. و این تا اینجا حرف شیخه، اگه میگفت جایزان تموم شد حرف شیخ بود، اما شو یه قید اضافه کرده. و کان المشتری ممن یوثق به دیانته، مشتری هم از زمره کسانی باشد که ثقه به دیانتش وجود داره. فانه یجوز بیعها علی الاقوا، این مورد جایز است بیعش. فانه رو میتونیم شأن بزنیم، شأن چون این است که یجوز بیع این هیاکل علی الاقوا. انتها، کلام علامه تمام شد. واختار ذالک، این مطلب را صاحب الکفایه و صاحب الحدائق و صاحب الریاض پذیرفتند، در حالی که نفی کردند از این مطلب ریب را، گفتن لا ریب در این که اگه شما بخواید بفروشی باید به کسی که موثوق به دیانتهی هست بفروشی. ظاهر عبارت نافیان میخوره به صاحب الریاض، یعنی صاحب الریاض هم پذیرفته در حالی که نفی کرده از اون ریب رو. اما عبارات رو که نگاه بکنید صاحب الحدایقه که نفی ریب کرده، لذا اگر عبارت اینطوری بود صاحب الکفایه و صاحب الریاض و صاحب الحدایقه نافیان انه ریب بهتر بود. ریب این شک، گفتن هیچ شکی نداره در اینکه این مطلب این گونه است. خب بیایم بررسی بکنیم کلام علامه را. اولا ببینیم ریشه و مبنای ایشون برای اینکه این قید رو داخل کرد چی بوده. شیخ می‌فرماید ولعل التقیید فی کلام العلامه، اونی که تقیید زده در کلام علامه، اون چه تقیید خورده شده است یا خود تقیید در کلام علامه، حالا تقیید به چی زد؟ به کون المشتری ممن یوثق به دیانته، به اینکه مشتری باید از زمره کسانی باشد که یوثق به دیانته باشد. از چه بابه؟ لعل این تقیید از این بابه، لعل یدخل فی باب المساعدت علی المحرم، به این دلیل بوده که داخل نشود این بی در باب مساعده بر محرم و اعانه بر اسم. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میخواد داخل بر این نشه. فان دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا همانا رد کردن و دفع کردن اون چیزی که قصد می شود از اون چیز معصیت غالبا، در اونم در حالتی که معدم وسوق بالمدفوع الیه، با اینکه تو وسوقم به اون کسی که این رو مال را دفع به او می کنی، دفع بالایی هم اینطوری معنا بکنی، یعنی دادن. فان دفع ما یقصد منه المعصیه، به کی دفعش بکنی؟ به مدفوع الیهی که وسوق بهش نداری، دادنش، دفع بالایی رو به معنای دادن. وقت دفع کردن یعنی پرداختن یک شیء که بیشتر اوقات ازش حرام داد استفاده میشه، بدی دست یک کسی که بهش اطمینانم نداری، گوشت رو بدی دست گربه. این عقلا میگن یه کار قبیحی داری میکنی دیگه، گوشت آدم دست گربه نمیده. خب حالا میگه فعن دفع ما یقصد من هل مسیح غالبا معدم وسوق بر مدفوع له تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، این تقویتی هست برای یکی از معاصی، بچی از وجوه به یکی از معاصی بالاخره شما داری تقویت فیکون و باطلا، بس میشود باطل بی. کما فی روایت تو حفل اقول، همچنان که در روایت تو حفل اقول هم بود که فرمود که وجهن من وجوه الفساد اگر باشه حرامه. بله بله، آره نفهمیدم. یعنی فلسفه این که علامه گفته که باید به مشتری بدی، ها اصل این که خداوند آمد و حرام کرد معاوضه رو، ببینید اینا همه بحثایی که میشه یه ریشه‌ای داره که اون همه این فقهایی هم که در طول تاریخ اونایی که حتی بهشون تهمت زده میگه شما اصلا فقه نمیفهمید شما دارید خروج میکنید، اینا از همین استفاده‌هایی که شما میکنیده، یعنی میان بررسی میکنم میگن آقا ما حکمتشو فهمیدیم، میایم خودمونو در واقع جای خدا میگذاریم، جای پیغمبر میذاریم. من نمیگم مشکلی داره، نمیخوام هوا کنم حرفتو، میذارم میام میگن اینطوریه، میان میگن که مثلا فرض بکنید چه اشکالی داره، شما مثلا فرض کنید وقتی که بچه‌ای رو میگیری بزرگش میکنی، خب بچه خودته دیگه، خدا مگر باشه خب یه بچه‌ای رو گرفتی چطور شیر بهش بدی میشه حلال، خب بچه‌ای هم گرفتی بزرگش میکنی تو خونته، از اولم به تو میگه بابا، به زنت میگه مامان، خب این میشه بچه‌ت، چه فرق میکنه با بچه دیگه؟ این جور چیزا اگر بخوایم واردش بشیم اون سرش ناپیداست، یعنی اگر ما قبول بکنیم حکمتشو که بسم الله الرحمن الرحیم، ما از این به بعد میتونیم حق داریم که اینجوری این فهما اونو حکمتها و فلسفه‌هایی که به ذهنمون میرسه رو روش عمل کنیم و فتوا بدیم روش، این اون سرش ناپیداست. لذا فقها از این اعراض کردن، گفتن ما باید ببینیم در ادله تا چقدر اثبات میکنیم، دلیلش چیه؟ چقدر حرمت؟ سراغ حکمت ها نرفتن. اگه سراغ حکمت بریم اون سرش ناپیدا میشه، معلوم نیست چی میشه. رضا این بحثی هست که ریشش همچین چیزی. چه خبره؟ خب لاکن فی، حالا میخوایم اشکال کنیم درش، مضافاً الی تأمل فی بطلان البیع لمجرد الاعانت علی الاثم، مضافاً بر این که ما اصلا تأمل داریم در این که تأمل داریم در بطلان بیع به خاطر مجرد اعانه بر اسم. اصلا برفرض اعانه بر اسم باشد، کی میگه اعانه بر اسم بودن بیع موجب بطلانه عرض شود خدمت شما بی میشه؟ انه یمکن الاستغناء عن هذا القید به کسره قبل ان یقبضه ایاهو، میباشد استغناء از این قید. انه یم یعنی میشه آقا رها بشیم از این قید، میتونیم بگیم بی باشه اعانه بر اسمم نباشه این قیدم نباشه. مثل چی؟ یمکن الاستغناء عن هذا القید به کسره قبل ان یقبضه ایاهو، قبل از اینکه مبیع رو به اون طرف بدیم بشکونیمش. اینجا بی کامل صورت گرفت، بی کامل صورت گرفت. بگید اسمشو، اعانه بر اسمی هم نیست. خب این حرفی که شما هم زدی همین ردشه دیگه. شما میخواستی شیخنا، شما میخواستی بگی که نباید این ادامه پیدا بکنه. حالا کی میگه بیو حرام کنی؟ بگو آقا یه واجب مستقلیه، بی بکن، وقتی خواست بیش بدی بزن بشون. شیخ به همین جواب هم میده دیگه، میگه چرا ما باید برای اینکه این مطلب را ثابت بکنیم بیو حرامش بکنیم؟ اگه قرار این بت پرستی تمام بشه چرا بیو بیم حرامش کنیم؟ خب بیاد یه واجب دیگه بغلش قرار بده، بگو تو بی بکن وقتی خواست بدی بزن بشون. چرا حتما باید بگیم آقا بی حرامه، بی رو مقید بکنیم؟ چرا؟ انه یمکن الاستغناء عن هذا القید به کسره قبل ان یقبضه ایا فان الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور. این فان الهیئه جواب بر اینه، میگه آقا نمیتونی تو اینو فروختی چطور میشکونی؟ طرف صداش در میاد، میگه بی خود صداش در میاد. فان الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور، هیئت اصلا ارزشی نداشته، اصلا فرد صحت معاوضه برای این بود که این هیئت ارزشی نداشته باشه. کما صرحوا به فی باب الغصب، همچنان که تصریح کردند به آن در باب غصب. حالا بحث های حکمت ها اینا پیش میاد که ایشون گفت لوازمی داره دیگه، یعنی ممکنه شما بگی امروزه اشکالی نداره. طالبان وقتی اونجا رو گرفت زد این مجسمه ها رو چکار کرد؟ خراب کرد. خب ممکنه بود استدلالشون به همینا باشه که مجسمه حرومه و یا بت پرستیه و اینا بت بوده و قبلا پرستیده میشده. خب ممکنه کسی بگه خب اونی که خدا اومده گفته که اینا حرومه بود پرستی حرومه، وقتی جاییست که اختزاش وجود داشته باشه. امروز که دو دنیا دیگه کسی بود نمیفروشه، شما اگر بودهای زمان جاهلیت رو پیدا کردی، یه وقت لات رو پیدا کردی، هوبر رو پیدا کردی، میتونی به قیمت خیلی زیادی هم بفروشی. اگر این وارد اینا بشیم همینا هست دیگه. بله به عنوان عتیقه جاد اگه نگیرنت. خب پس حالا باید دونه دونه چیزای دیگر رو بحث کنیم دیگه، باید دونه دونه چیزای دیگر رو بحث حالا اینا رو بعد دونه دونه بحث کرد. حالا هم ما روی مجسمه بعدن چون مفصل بحث میکنیم. اینم هم نه همینه، اگه بحث ترویج هست از باب ترویج اگر باشه حرومه، ولی ترویج باعث نمیشه. خب این نکته که شیخ میخواد دوش تذکر بده اینه، میگه این که حرامه کار حرامیه، اون برم میبرنت جهنم 1600 سال تو آتش میسوزی، ولی معاوضت درست بوده. یعنی اون پولی که طرف گرفته اگر مرد میرسه به ورثش، مال ورثشه. اگر زن بیچارهش خبر نداشت اصلا این آقا داره بطری مشروب میفروشه، اینو برد خونه گوش کرد، گوش داد، گوش بچه‌هاش خوردن، این حرومه، حروم رفته تو شکم بچه‌هاش. نه شرعا آقا مال حلال رفته، مالش حلاله. نکته بر اینه، بله اصلا شما بطری مشروب بذاری تو خونه ترویج فساده که قبولم هست، حرومه، حرامه، ولی آیا اون خرید و فروشت هم حرومه؟ بحث بر سر اینه، ما دلیلی نداریم برای که بگیم خرید و فروشت حرامه. خرید و فروشت درسته، اما این کارت کار حرومیه. مثل اینکه شما بری ماهواره بخری بعد استفاده حروم ازش بکنی. ماهواره خریدن که اگر قانون رو بذاریم کنار، ماهواره خریدن اشکال نداره. کامپیوتر بخری ازش استفاده غلط بکنی. لاکن فیه خب نخونه، بلقد یقال به وجوب اطلافه ها فوراً، بلکه بعضی گفتن واجب است فوراً اطلاف بشه. ولا یبعدن یثبت، بعید نیست که ثابت بشه این مطلب که وجوب فوری داره. چرا؟ لوجوب حسم مادت الفساد. خب و فی جامع المقاصد، بریم سراغ عبارت جامع المقاصد که اجمالی از مباحثی که از اول بحث حیات دارین توش هست. بعد حکمهی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء و ان امکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرم منفعتا لا تقصد منها، بعد از اینکه حکم کرد محقق ثانی، به چی حکم کرد؟ به منع از بیع این اشیاء. این اشیاء یعنی فرض بکنید طلا، نقره، صنم، این هیاکل، اما عبارتشون در مورد آلات قماره. هذه الاشیاء مرادش اینجا آلات قمار، فرقی نمی‌کنه. ما شما فرض کن هیاکل. بعد گفته آقا حرومه، اگر چه داشته باشد، امکان داشته باشد انتفاع در همین حالت در غیر محرمی، اونم یک منفعت نادره ای که لا تعد مالن. خب قبلا ما همین حرفو زده بودیم، خیلی حرف جدیدی نیست. میگه اگر شما اینا منفعت نداشته باشه، منفعت محلله، الا یه منفعت نادره ای که عقلا اون رو منفعت مقصوده نمیدانن، این معاوضه بر اینها حرامه، پس هیئت نمیشه خرید و فروش. حالا بریم، میگه قال ولا اثر لکون رزاز هل باقی بعد کسرها مما ينتفع به فی المحلل و يعد مالا. میگه من میگم این هیاکل رو نمیتونی بفروشی، نگو اگر من اینو بشکنم موادش مالیت داره، اون موقع میتونم خرید و فروشش کنم، پس همینطوری درسته بفروشمش. میگه این حرفو نزن. چرا؟ چون اثری نیست برای بودن رزاز اینها، یعنی شکسته شدهش، تیکه پاره هاش، رزاز هل باقی بعد کسرها، اثری نیست برای اینکه بگی شکسته شده اینهایی که باقی میمانند بعد از شکستن اینها، مما ينتفع به فی المحلل و يعد مالنه. بگی آقا این از اون چیزهاییست که اگر بشکنی چوب ارزش داره، این از اون چیزهاییست که ارزشمنده وقتا شکسته شد و مال حساب میشه. میگه ما قبول نداریم، شما نمیتونین بوت رو بفروشی به حساب اینکه این وقتی شکست مادهش ارزش پیدا میکنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما پول داری در مقابل این هیئت قرار میدی، همون صورتی که دیروز بحث کردیم دیگه. گفتیم وقتی شما ماده رو میخوای بفروشی، یه وقت درسته قرضت ماده است، ولی پولو میای در مقابل این هیئت قرار میدی، این غلطه، شیخ هم قبول کرد غلطه. اما یه وقت گفتیم قرضت ماده است، پولم در مقابل ماده، اون درسته. حالا محقق ثانی داره همینو میگه، میگه نگو که این روزازش، صورت اول میگه نگو روزازش ارزش داره ولی من این هیئت رو پس میفروشم، نمیتونی این هیئت رو بفروشی. ممایوت و یعد مال، لان بذل المال فی مقابلها ها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرم، به خاطر اینکه بذل مال در مقابل اینها در حالی که اینها بر هیئت خودشون هستن و پولو شما میخوای در مقابل این هیئت بدهی، بذل للمال فی المحرم، و این حرامه، نمیتونی بذل مال بکنی در محرم، نه این حرامه. بذل له فی المحرم
الذی لا یعد مالا عند الشارع، اون محرمی که شارع اون رو مال نمیداند. بالاخره شما پول داری در مقابل این هیئت میدی و شارع اینو قبول نده. نعم بیاد مورده که شما قصد ماده بکنی معاوضتم رو ماده استوار باشه، این درسته. میگه نعم لو با رزاز و حل باقی بعد کسرها قبل ان یکسرها، اگر بفروشد چه چیز را؟ رزاز حل باقی بعد کسرها را، او خورده هایی که میمونه بعد از کسر را بفروشد. ولی کی بفروشد؟ قبل کسرا. بگه من مواد این چوبایی که بعدن شکسته میشه من اینا رو به تو میفروشم، ولی کی میفروشم؟ الان دارم به تو میفروشم، قبل از اینکه بشکونیدش. یعنی ماده در مقابل مال واقع بشه. و کان المشتری، این دوباره همون قیدش علامه است، و کان المشتری موثوقا به و انه یکسره یکسرها، مشتری هم موثوق به باشد، یعنی آدم استقید داشته باشد و اینکه او این را میشکند. امکن القول به صحت البی، در اینجا ممکنه بگیم بیش درسته. پس اگر آمدی ماده رو فروختی ولی هنوز ماده خالی نشده، هیئت هم هست ولی تو ماده رو فروختی، پولم در مورد ماده بودی، در مقابل ماده دادی، چه کسی هم آمد خرید زد، مشتریت هم آدم دیندار بود، موثوقا به. و مثله باقی الامور المحرمه که اوان نقدن، ظرف طلا و نقره همینه. شما طلا و نقره شو بفروش، برای ظرفش دخلی در معاوضت قائل نشو، یا به عبارت دیگر پول ساخت ازت نگیره، پول ساخت ازت نگیره. و سنم، این سنم هم گفتیم چون ایشون داره در مورد هیاکل بحث نمی‌کنه، در مورد آلات و قمار بحث بکنه، اینجا میگه وسنم، علایشون بحث اصلیش در مورد آلات و قمار بوده. انتها بحث از هیاکل. نتیجه‌ای که جناب شیخ گرفت این شد که هیاکل رو شما نمیتونی خرید و فروش بکنی، ماده شو به شرطی که ماده در مقابل مال قرار بگیره مطلقا به هر مشتری میتونی بفروشی. ولی حواست باشه اگر کار ترویج فساد باشه، ولو اینو فروختی اما نباید بذاری سالم به دست مشتری برسه. این فتوای جناب شیخ بود در این مسئله. انشاءالله بعدش وارد آلات قمار میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.